أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما برادران و خواهران ایمانی. الحمدلله رب العالمین در خطبه 192 نهج البلاغه بودیم. تقریبا از نصف نهج البلاغه گذشتیم، نیمی از نهج البلاغه شریف رو خوندیم. خدا توفیق بده، عنایت کنه، انشاءالله بتوانیم بقیه نهج البلاغه را بخوانیم، بفهمیم و عمل کنیم. امیرالمؤمنین در خطبه 192 خطبه قاصعه در مورد کبر شکنی صحبت می‌کردند. حضرت فرمود اگر بنا بود خدای متعال به گروهی اجازه تکبر بدهد، قطعا اون گروه انبیاء بودند، ولی خدا راضی نشد و راضی نمی‌شود که انبیاء متکبر باشند. علیکم السلام و رحمت الله. نه تنها راضی به تکبر انبیاء و اولیاء نشد، بلکه نهایت تواضع را از اونها خواست. حضرت می‌فرماید بناست انبیاء حکومتشون، نبوتشون، امامتشون در اوج سادگی و زهد باشد، تا اگر کسی به اونها تمایل پیدا کرد، تمایل ایمانی باشد، برای خدا، برای رسیدن به حقایق و معارف به سمت انبیاء. ولی اگر انبیاء ثروتمندان، کسانی که حکومت داشتن، کسانی که قدرت داشتن، خب معلوم نبود اینهایی که گرایش پیدا میکنن چقدر خلوص دارن، چقدر لله، چقدر برای فهم، چقدر برای کمک به دین. اینها میان برای اینکه به پست برسن، به مسئولیت برسن. این جمله ای که حضرت جلسه امروز ما با شروع میشه، یکی از مهمترین جملات کل نهج البلاغه است، یکی از نکات بسیار بسیار کلیدی است. حضرت فرمود و کل ما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزا اجزل. اجزل به معنای اکثره. هر وقت بلوا، امتحان، هر وقت اختبار، آزمایش بزرگتر باشد، سنگینتر باشد، طاقت فرساتر باشد، پاداش و جواب و ثواب هم بیشتره. خیلی نکته مهمی است. شاید ساده باشه ها، یه دو تا چارتای ساده، ولی ما در زندگی روزمره این را نمیخواهیم. ما در زندگی روزمره در مواجهه با خدا طلبکاریم، فقط از او رحمت میخواهیم. اگرچه او رحیم است، اگرچه او کریم است، ولی حضرت بفرماد بابا هر چه تلاش کنی، هر چه زحمت بکشی، هر چه امتحان تو سخت‌تر باشد، جزایی هم که بهت میدن سنگین‌تره، پربارتره. کسانی که همش میگن خدایا ما امتحان، حضرت فرمود امتحان نشدن که نداریم، دنیا دار امتحان است. از خدا بخواهید به مزلات فتن دوچار نشید، امتحانات و ابتلاعات گمراه کننده. اگر کسی میخواهد رشد کند، اگر کسی میخواد مدارج بالای علمی و معنوی رو طی کنه، باید امتحان سخت بده. امتحانها هرچه سخت تر باشن، پاسخشون، جوابشون، نتیجهشون هم سنگین تره. این یکی از کلمات حکیمانه امیرالمؤمنینه. ظاهرش خیلی ظاهر ساده است، هرچه بیشتر تلاش کنی بیشتر سود میکنی، ولی در زندگی ما دنبال این نیستیم. ما فقط و فقط میگیم خدا رحمت، خدایا کرامت، خدایا بزرگی، خدایا جود. بابا تو چقدر زحمت کشیدی، تو چقدر در امتحانات سربلند بیرون آمدی. خدا که عنایت میکنه، فضل او دائم است، عمیم است، همگانی است، ولی تو هم یه حرکتی بکن. اگر میخواهی رشد کنی، اگر میخواهی مدارج بالاتر را طی کنی، الان باید امتحانهای سنگینتر، امتحانهای دشوارتر. و کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزا اجزل، یعنی اکثر. امیرالمؤمنین جلسه قبل بحث انبیاء را مطرح کرد. انبیاء الهی با زهد میخواستن مردم را هدایت کنند. مبادا عده‌ای باشند به هوا و هوس پول و ثروت و پست و مقام انبیا گرایش پیدا کنند. در جلسه امروز حضرت میگوید کعبه، حج واجب شد، ولی با سختی هاش، ولی با دشواری هاش، تا معلوم بشه چه کسی برای رضای خدا حج میره. اگر خدا میخواست میتوانست حج را در خوش آب و هواترین منطقه زمین قرار بده، ولی بعد مردم میرفتن برای خوشگذرونی. لله کسی نمیرفت، لله که نروی امتحان سخت که ندی پاداش بالا نمیگیری، رشد نمی کنی. خدا سختی قرار داد تا تو رشد کنی. برای خدا هیچ فرقی نداره ما رشد کنیم یا رشد نکنیم، ثواب به دست بیاریم یا ثواب بهشتی بشیم یا جه. برای خدا فرقی نداره، ولی برای ما فرق داره. او چون رحیم است و کریم است و حکیم است، دلش برای ما میسوزه، میخواد ما رشد کنیم. چطور رشد کنیم؟ رشد در امتحان دادن است، در امتحان سخت دادن است. خوب همراه باشید. حضرت میخواد سختی حج رو ذکر کنه، ولی سخت بودن حج را در قالب سخت بودن کلمات. خطبه 192 یکی از ویژگی هاش اینه، خیلی سهله، آسانه، یعنی همه راحت میتونن متن رو بخونن متوجه بشن. ولی این بخش از خطبه از جهت لغت، از جهت پیچیدگی لفظی خیلی عجیبه، سنگینه. چرا؟ چون حضرت میخواد سنگینی حج را بگه. مفهوم سخت بودن حج، الفاظ متناسب با مفهومن. سخت بودن در همین الفاظ، خشن بودن در همین الفاظ هم موج میزنه. فرمود الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم. آی مردم، آیا شما نمیبینید، نمیدانید که خدای سبحان اختبار و امتحان کرد از زمان اولین شما، یعنی حضرت آدم صلوات الله علیه، الی الاخرین من هاذ العالم. از اولین که حضرت آدم است تا آخرین شخصی که در این زمین باشد، همه را امتحان و ابتلا کرد. به چه چیز؟ بالاحجار، به سبب یه عده سنگ. مقصود حج است، مقصود بیت الله الحرام است، همین سنگ هایی که کعبه را تشکیل دادن. خدا از همه شما امتحان حج را میگیرد، همه شما. خیلی نکات فراوان اینجا هست. نکته اول این که حضرت نفرمود فقط مسلمان ها، فقط مؤمنین، نه، همه فرزندان آدم مکلف به حجن، همونطوری که همه فرزندان آدم مکلف به نمازن، مکلف به روزن. این نیست که خدای متعال فردا بگه خب تو که کافر بودی، تو هیچی، تو که کافر بودی، تو روزت هیچی، نمازتی، نه، میگه تو کافر بودی یه گناه داشتی، نماز نخوندی یه گناه کردی، روزه نگرفتی یه گناه کردی، فلان خطا رو کردی. اینها احکامی هستن که برای همه وضع شدن، نه برای مسلمان ها. مسلمان ها انجام میدهن، بقیه انجام نمیدن. پس نکته اول، حج وضع شده برای همه فرزندان آدم از ابتدا تا انتها. پس اگر کسی کوتاهی کرد فردا پاش گیره. نکته دوم، فرمود من لدن آدم. از زمانی که آدم پا به این هستی گذاشت حج بود. معروف و مشهور بین ما اینه که بین مردم میگن کعبه را جناب ابراهیم و اسماعیل بنا کردند. به صراحت امیرالمؤمنین فرمود کعبه از زمان آدم بود، بلکه در روایات ما وقتی آدم از حج برگشت با ملائکه روبرو شد، این در روایات ماست، با ملائکه روبرو شد، گفت من حاجی شدم. ملائکه گفتن ما 2000 سال قبل از این که تو پا روی زمین بگذاری حاجی شدیم. باز در روایت داریم زراره آمد محضر امام صادق، عرض کردم من 4 ساله هی میام محضر شما، هر سال در ایام حج از شما در مورد معارف حج سوال میپرسم، شما هم معارف جدید و نوی برای من میگی. آقا مگه چقدر معرفت، چقدر نکته داره حج؟ امام صادق فرمود زراره چطور میخوای با 4 سال این معارف تموم بشه، در حالی که کعبه 4000 سال قبل از حبوط آدم حاجیانی داشت، جرد کعبه میچرخیدن. بنای کعبه اگر نگیم از زمان آدم، قبل از زمان آدم بود، کعبه بود، ولی در جریان طوفان نوح این کعبه به طور کلی ویران شد. ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما مسئول بازسازی کعبه شدند. کعبه را از نو ساختند، وگرنه بنای اولیه از زمان آدم و حتی قبل از آدم بود. این نکته مهمی است. قبل از اینکه آدم پا در این دنیا بگذارد کعبه بود. صلوات الله علیه الی الاخرین من هذا العالم به احجار، به سبب همین سنگ هایی که لا تضر ولا تنفع، سنگ های کعبه که نه ضرر می رسانند نه نفع می رسانند، لا تبصر ولا تسمع، نه می بینند و نه می شنوند. خب اینجا یه شبهه ای هست، من بارها سر کلاس عرض کردم، ما در عالم هر چه داریم ذی شعور است، صاحب فهم است، صاحب تسبیح است. حرف ما هم نیست، حرف قرآن، حرف روایات، حرف نهج البلاغه است. این جایی که این جمله آمده در نهج البلاغه، خیلی ها شبهه براشون ایجاد. خب چرا امیرالمومنین فرمود سنگ کعبه، این سنگ هایی که باش بیت الله ساخته شده، نمیبینن، نمیشنون، نه ضرر میرسانن، نه سود میرسانن؟ منظور چیست؟ یعنی اینها هیچ اثری ندارن؟ چرا؟ اثر دارن. حضرت داره از دید دنیا طلبها، از دید متکبرها، از دید اونهایی که قبول ندارن، یه دیگه میگن بابا این که سنگ ذریح حضرت معصومه، این که یه تیک طلاست، تیک نقره است، چه سودی میرسونه؟ اونها اینطور میگن، در حالی که این سنگ، سنگ عادی نیست. حجر الاسود میگه یه سنگ عادی است، سنگی است که مثل بقیه سنگ ها. این در روایات مفصل در مورد حجر الاسود هست، یه سنگ خاصی است، با استلام او، دست زدن به او، حاجت ها برآورده میشه. پس معلومه این کعبه یک سنگ خاصی است، ویژگی خاصی است، مکان خاصی است. ولی حضرت داره از نگاه دنیا طلب ها فرمود لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بیته الحرام. خدای متعال کعبه را بیت حرام، حرام یعنی حریم، اینجا باید حریم را نگه داشت، محترم است اینجا. خدای متعال کعبه را، این سنگ ها را بیت حرام خودش قرار داد. الذی جعله للناس قیاما، همون جایی که موجب قیام مردم است. ناس یعنی همه مردم، قیامشون به همین کعبه است. قیام یعنی آنچه باعث ایستایی دین و دنیای مردم میشه. کعبه را بگیری، دین و دنیای مردم، همه ناس، نه فقط مؤمنین، مختل میشه. آیه 97 سوره مائده جعل فرمود که جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس. قياما یعنی آنچه موجب اقامه زندگی است، مردم برای اقامه زندگیشون هم دین میخوان، هم دنیا میخوان، هم مادیات رو میخوان، هم آنچه که مربوط به آخرته. کعبه میتواند این را انشالله، من آخر کلاس اگر فرصت شد راجع به این جمله امیرالمؤمنین یه توضیح مفصلی عرض میکنم، فعلا متن رو بخونیم اگر فرصت شد. فرمود ثم وضعه به اوعر بقاء الارض حجرا. امیرالمؤمنین داره زهد کعبه را بیان میکنه. خدا ما را به حج مکلف کرد، در حالی که حج فقط سختی است، در سختترین و خشنترین جای زمین که حجاز است، که عربستان است، کعبه را اونجا قرار داد. خدایا این کعبه را میبردی یه جای خوش آب و هوا، میبردی شمال، لب دریا. حضرت میگه نه این نیست، خدا میخواهد اختبار و امتحان کند، آزمایش کنه. آزمایش در گرو سختی است، پاداش بزرگ در گرو امتحان سخته. خدا میخواست خیلی پاداش بده، پاداش چیز آخر بحث امروز عرض میکنیم. ثم وضعه، خدای متعال قرار داد کعبه را به اوعر. اوعر بقا به معنای سنگلاخه، در سنگلاخی ترین قسمت زمین که حجاز است کعبه را قرار داد. و اقل نطائق دنیا مدرا، نطائق به معنای ارتفاع، این کوههایی که مدر به معنای کلوخه، در مناطقی کعبه قرار داده شد که کوها تماما خالی از کلوخ است، کم، همش سنگلاخه. خاک چه نباشد گیاه نیست، درخت نیست، خاک است که گیاه را پرورش میده، در حالی که اونجا سنگلاخ است. و از یق بطون الاودیه قطرا، در همون جایی کعبه بنا نهاده شد که دره‌های او عریض نیستند بلکه ازیغن تنگن. دره محلی است که آب را هدایت میکنه. هرچه این دره‌ها پهن در باشد، خاک هست، آب هست، کشاورزی هست، ولی این دره وقتی تنگ شد این دیگه یک حالت صدمانندی پیدا میکنه، دیگه خاکی نیست، پرتگاه فقط. اونجا نمیشود زندگی کرد چون سیلاب برا میفته، نه خاکی هست که بشه کشاورزی کرد. از جهت جغرافیایی همچین جغرافیایی داره. بین جبال خشنه، کوههای خشن و رمال دثمه. حالا یه نفر میگه بابا عربستان اینقدر خاک داره، اصلا کویر است. حضرت میگه درسته، خاک مناسب کشاورزی نیست. و رمال یعنی رملهای دثمه، نرم. اینجا که نمیشه کشاورزی کرد، آب و هوای معتدلی نداره، شرایط جغرافیایی خوبی نداره. و عیون و شله، چشمه های کمجان، کم آب. یه گوشه یه چشمه کمجانی چهار تا کاسه آب هم توش باشه. و قرن منقطعه، روستاهایی که از هم فاصله دارن، منقطع از همن. شما شمال کشور خودمون که آب و هوا خوبه رفته باشید، روستاها چسبیده به همه، این روستا تا اون روستا یه قدم فرقشه، فقط اسمش تفاوت. چرا؟ چون مناسب است برای زندگی. ولی کویر که شما بری، این قنات تا اون قناتش خبری نیست، دور یه چشمه یه قناتی چهار تا خونه درست کردن، این معلوم آبادانی اونجا نبود. لا یزکو بها خفون ولا حافرون ولا زلفون. شرایط آب و هوایی طوری است که نه شتر آنجا یزکو یعنی رشد میکنه، نمو پیدا میکنه، نه شتر، نه گاو و گوسفند، نه اسب. خف به معنای شتر، حافر به معنای اسب، زلف به معنای گاو و گوسفند. البته این لفظ به معنای سم اسب، سم شتره، ولی ما دیگه میگیم شتر. خب حضرت فرمود جایی است که حتی حیوانی مثل شتر که اینقدر به آب و هوای بد عادت دارد و سازگار است، این حیوان هم اونجا نمیتونه رشد کنه به اون معنایی که محل پرورشش باشه. قرآن کریم اون جمله را خیلی عجیبه، این آیه. امیرالمومنین الان داره در مورد سختی حج حرف میزنه دیگه. فرمود هر چه امتحانات شما سخت‌تر بشه، پاداش شما بهتره، بالاتره. ما نگاه میکنیم به امتحانات انبیا، خدا شاهد تن و بدن آدم میلرزه. این ابراهیم خلیل است، چه امتحانی داد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زی زر. یه وقتی میگم فلانجا لم یزره است، لم یزره یعنی فعلا خبری نیست، خشکه، ولی چهار سال بعد انشالله اگر بارندگی شد، اگر آب اومد، اینجا میشه کشاورزی کرد. به این میگن لم یزره. ولی غیر زی زر یعنی جایی که هزار سال دیگه هم بگذره اینجا استعداد رشد ندارد، استعداد کمال ندارد. اینجا همینه. الان بعد از 1400 سال عربستان این همه پول خرج کرد، چیکار کرد؟ آیا توانست جغرافیا رو تغییر بده؟ هرگز. حالا ابراهیم خلیل رو داره با اینجا امتحان میکنه. زن و بچه کوچیکت رو بگذار و برو، خودت هم پیششون نیست. خب میخواهی خلیل بشی، باید امتحان هم خلیلوار باشه، امتحان سنگین و سخت، که پیروز بیرون آمدی، باید خلیل میشی، ابراهیم میشی. فرمود که ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یثنوا اعطافهم نحوه. خدای متعال امر کرد آدم را و همه فرزندان آدم را، من و شما را، این که یثنو، یثنو معنای متمایل شدنه، اعطاف معنای کتف، نحو یعنی سمت، به همه ما امر کرد متمایل بشید به سمت کعبه، جهت شما جهت کعبه باشه، مسیری که شما دارید مسیر کعبه باشه. خب مستحضرید که این جملات امیرالمؤمنین نهج البلاغه به طور کلی یک بخشش بخش تشریع است، شرع است، شریعت است، ولی یه بخشش هم طریقته. احکام را ذکر می کند ولی باطن احکام را هم ذکر می کند، فلسفه احکام را هم ذکر می کند. خب حضرت فرمود که آدم مأمور شد به سمت کعبه و قبله متمایل بشه. این ظاهرش رو همه ما می فهمیم، مسلمان ها الان همشون به سمت کعبه هن. ولی باطن این جمله چیست؟ باطن کعبه ولایت و امامته. جلسات قبل هم توضیح دادم اجمالا، با آخر خطبه یک هم ثابت کردیم، باطن کعبه، باطن حج ولایت و امامت است. اینکه پیغمبر فرمود یا علی انت به منزلت الکعبه، تو کعبه ای، مردم باید به تو متمایل بشند، دلها باید به سمت امیر المؤمنین باشه، به سمت ولایت و اهل بیت باشه. همه فرزندان آدم امر شده اند هم به ظاهر کعبه متمایل باشند، هم به باطن کعبه. باطن کعبه ولایت است، باطن حج ولایت است. ثم امر آدم علیه السلام و ولده ان یثنو اعطافهم نحوه فصار مثابتا لمنتجع اسفارهم. سپس این کعبه گردید، منتجع به معنای اون محل پرفایده، اونجا مثابه یعنی محل اجتماع، منتجع معنای اونجایی که سود میرسانه. کعبه شد سرانجام سفرهای همه. در واقع حضرت میگه باید کعبه سرانجام سفرهای شما باشد، که این سرانجام پرمنفعت ها، سود زیادی داره. خیال نکنید من 20 میلیون خرج کنم برم حج، برای چی؟ برای چی؟ دین و دنیای تو رو تضمین میکنه. برای چی؟ الذی جعله للناس قیاما، قیام الناس به همین حج است. تو 20 میلیون خرج کنی 200 هزار میلیارد بر میگرده. چی میفهمی؟ وقتی از اینجا رفتی میفهمی، وقتی حقایق برات آشکار شد میفهمی. فثار هم مثابتا لمنتجع اسفارهم، سفرهای همه به سمت کعبه شد و کعبه شد محل مثابه اجتماع. الان میبینید ایام حج همه ایرانی، عراقی، عرب، آفریقایی، اندونزی، همه و همه اجتماع میکنن. کعبه محل اجتماع است، اجتماعی که پرسود است، اجتماعی که بسیار بسیار سود دارد. و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. قرآن میفرماید ما کعبه را محلی برای رشد قرار دادیم، محلی برای اجتماع و امنیت قرار دادیم. خب باطن این جمله هم همینه دوباره، اهل بیت محل اجتماع هن. اگر مردم دور علی ابن ابی طالب جمع می شدن لما خلق الله النار، خدا آتش خلق نمی کرد. اگر مردم دور ولایت علی جمع می شدن مختلف السیفان، دو تا شمشیر به هم نمی خورد، درگیری به وجود نمی آمد. اجتماع هم حول محور سنگ کعبه است که یک سنگ نشان است، هم حول محور حقیقت کعبه است که ولایت امیر المؤمنینه. فصار مثابتا لمنتجع اسفارهم. در ادامه حضرت فرمود و غایتا لملقا رحالهم، غایت و سرانجام بار انداختن این کاروانها باید در حج باشد. هر کسی از هر جایی به راه افتاد مقصدش باید حج باشه. اینها همه اخبارن، حضرت میگه این گونه است، این گونه است، ولی این گونه است یعنی باید این گونه باشد. یعنی همون قدری که مسلمان ها دنبالن در تعطیلات برن مسافرت، برن شمال، برن فلان جا، شما باید مصر باشید برای رفتن به حج. اصلا باید مقصد نهایی همه شما حج باشه، غایت نهایی همه شما حج باشه. ما باید بریم به سمت حج، ما باید بریم به سمت ولایت. نشستن کفایت نمی کنه، باید تلاش کنیم. آقا دغدغه حج باید داشت. در مورد حج خیلی حرف داریم. حج متاسفانه در بین ما امامیه، شیعیان، دوستداران اهل بیت کمی کمرنگه. اونقدری که ما به کربلا اهمیت میدیم، که باید اهمیت بدیم، به حج اهمیت نمیدیم. ولی حج جایگاه مهمی داره، حواسمون باشه. حالا اگر فرصت شد روایات رو عرض میکنیم محضر شما. و غایتا لملقا رحالهم تحوی الی ثمار الافئده. این جمله خیلی جمله عجیبی است، خیلی. ثمار الافئده یعنی میوه دل. دیدید آدم به بچهش میگه که فلانی میوه قلب منه. میوه قلب من یعنی کسی که من هر کاری براش میکنم، همه وجود من او، اصلا من انگار برای او دارم زندگی میکنم، من خودم را، پدر و مادر اینطوری هم دیگه، خودشون رو نمیبینن ولی بچهشون رو میبینن، دنبال رشد و صلاح او هستن. حضرت فرمود تحوی الی، تحوی به معنای حرکت سریعه، همه باید سریع حرکت کنن به سمت اونجایی که ثمار الافعده، تحوی الی ثمار الافعده، حرکت میکنن به سمت کعبه. چه گروه هایی؟ چه کسانی؟ همه میرند؟ درست حج بر همه واجب است، درست حج برای همه فرزندان آدم لازم است، ولی آیا همه فرزندان آدم متمایلند به سمت حج؟ به سرعت حرکت؟ حضرت فرمود نه، فقط کسانی که ثمار الافعده، کسانی که میوه دلشون رسیده باشه، اونها متمایلند. این نکته خیلی مهمه ها، این نکته میزان است، معیار است. یه عده‌ای دلشون کاله، حضرت تشبیه کرده دل انسان رو به میوه، بعضی از میوه ها کالن، از دنیا جدا نمیشن. دیدید میوه‌ای که کال بشه به سختی از درخت جدا میشه؟ اینا از دنیا جدا نمیشن، حاضر نیست از پل بگذره، حاضر نیست از زلفش بگذره، حاضر نیست سختی تحمل کنه. حالا به فرض هم که از دنیا جداش کردی، این میوه خوردنی نیست، آخرش سطل زبال است، تمام میشه. ولی این میوه‌ای رسیده، میوه رسیده دست بهش بزنی از دنیا جدا شد، از شاخه جدا شد، دل کنده از همه چیز، بعد چقدر لذیذ خوردن این میوه. یه عده‌ای دلشون آماده است، یه عده‌ای میوه دلشون رسیده است، به کمال رسیدن. اگر کسی به کمال رسید، متمایل به حجه، عشقش حجه، حرکت سریع به سمت حج داره. فرمود این میزان ها، اگر دیدید که این طور نیستید، یعنی هنوز به کمال نرسیدید ها، یعنی هنوز دلتون رسیده نیست ها، به فکر خودتون باشید، رشد کنید، برسید به اونجایی که حرکت سریع، عشق بورزید به حج. من مفاوز قفار سهیقه، از چه جاهایی باید به سمت مکه حرکت کنند؟ مردم آمدن تا حج را انجام بدن، درسته؟ حج امتحان سختی است. حضرت فرمود خود مکه نه، خود حج نه، راه رسیدن به حج هم سخته، خدا میخواد امتحان سخت بگیره تا پاداش بزرگ بده. خود مکه و اعمال مکه و آب و هوای مکه سخت است، راه رسیدن به مکه هم سخت است. من مفاوز قفار سهیقه، یک عده ای از بیابانهای دوردست خالی از سکنه حرکت می کنند به سمت مکه. و مهاوی فجاج عمیقه، یک عده ای از کنار پرتگاه های دره های عمیق، از شهرهای دور، از استانها و کشورهای دور، با پای پیاده، با شتر، با اسب، باید حرکت کنن تا به حج برسن. و جزائر بحار منقطعه، یک عده ای از جزایر پراکنده وسط دریاها، باید سوار قایق بشن، خودشون رو برسانن به ساحل، ساحل را طی کنن تا به مکه برسن. حتی یهزو مناکبهم زللا، وقتی مردم به مکه رسیدن، یهزو مناکبهم زللا، تکان می دادن کتفهاشون رو از ذلت در مقابل خدا. دیدید؟ شنیدید حتما، اونهایی که رفتن مکه، خدا قسمت و روزی جمع کنه، همه ما با معرفت حاجی بشیم، حاجی بیت الله بشیم. من شنیدم اونهایی که رفتن در مکه، همین که روبروی کعبه می ایستن، ناخودآگاه به سجده می افتن، این شانه ها شروع می کنه لرزیدن و گریه کردن، بلند بلند گریه می کنه. عزیزان، کسی که میخواهد به این درجه برسه، باید اون سختی ها رو تحمل کنه ها. یعنی اگر کسی اینجا سوار هواپیما شد، بدون اینکه بدون کجا میخواد بره، بدون اینکه کمی سختی کشیده باشه، بدون اینکه بالا و پایین شده باشه، حج فلسفه ای داره، این هروله فلسفه ای داره، این بیتوته فلسفه ای داره، بدون اینکه این فلسفه ها رو همینطور سوار شد و رفت چون پولدار بود، این از مکه چی، از حج چی نمیفهمه، این وقتی هم رسید اونجا تأثیری درش نداره. ولی کسی که از راه سختی برای امتحان سخت رفت، رسید به اونجا، همین که رسید به اونجا می لرزه. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این جمله می نویسه کنایتون ان سفر الیه مشتاقین، آدم ها با اشتیاق میرن اونجا، وقتی هم که رسیدن چه لذتی می بیر، از طواف چه لذتی میبره، از نشستن زیر ایوان، از نشستن زیر ناودان چه کیفی میکنه، لذت میبره. یحللون لله حوله، با سختی آمدن، در این شرایط سخت آمدن، الان دارن لا اله الا الله میگن، لبیک اللهم لبیک میگن، دور تا دور خانه خدا میگردن، تحلیل میکنن، تسبیح میکنن. خب این رو هم عرض کنیم، همه میرن مکه لبیک اللهم لبیک میگن، ولی خدا که به همه نمیگه لبیک، بلکه به یه دهی میگه لا لبیک و لا سعدک، خوش نیامدی به اینجا، خوش نیامد. حالا این اسمش حاجی سا، وقتی هم که برگشت برای همه سوغاتی میبره، همه هم بهش میگن حاجی، ولی خدا بهش میگه خوش نیامدی، من قبول ندارم حرف تو رو. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی داره، باب المکاسب الحرام، کسب حرام، چه روزی های روزی های حرام هستن. حدیث سوم اینه، خیلی عجیبه، امام صادق فرمود از اکتسب الرجل مالا من غیر حله، اگه آدم یه مال غیر حلالی کسب کرد، ثم حج، با همین پول رفت حج، فلبا، شروع کرد به تلبیه گفتن، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، نودی لا لبیک ولا سعدیک، خدا فریاد میزنه چه لبیکی چه سعدیکی، ما با تو چه کار داریم، با مال حرام آمدی حج، قبول نمیشه از تو. از خیلی ها میرن یحللون میکنن، تحلیل میکنن، ولی کسی که باطن حج ولایت را قبول نداشته باشه، کسی که با مال حرام بره، کسی که قرضش رو نداده باشه، حلالیت نطلبیده باشه، ذمه‌اش بری نشده باشه، خب این گیره. همین بابی که عرض کردم، این ربطی به بحث من نداره ها، من تو پرانتز دارم میگم، داخل پرانتز، در همین بابی که مرحوم کلینی در باب کسب حرام باز کرده، حدیث چهارم اینه، خدا شاهد تن و بدن آدم میلرزه. زراره از امام صادق نقل میکنه که فرمود کسب الحرام یبین فی الذریه، چی بگیم، مال حرام که کسب کردی در ذریت معلوم میشه، بعد میبینی بی حجاب شد، بی عفت شد، پسرت فلان شد، قاتل شد، هی میگه خدایا چرا اینطوری شد، با پولت حرام بود، پول حرام دادی به این بچه خورد، قاتل عذاب در آمد، بی عفت عذاب در آمد. فرمود مال حرام در فرزند مشه، اینو داخل پرانتز گفتم، روایات این باب رو ببینید، آدم بفهمه کسب حلال کسب حرام چیز. با مال حرام رفتی حج، سختی ها رو هم به فرض تحمل کردی، لا لبیک ولا سعدیک، مالت حرام بود اومدی اینجا برای چه؟ اینجا جای مال حرام نیست. فرمود و یرملون علی اقدامهم شؤسا قبرا له، وقتی به مکه میرسن یرملون، حروله میکنند بر روی پاهاشون، در حالی که شؤسا قبرا، جولیده هستن، قبارالود هستن، اون هم له برای خدا. همین آقایی که تا دیروز کت و شلوار فلانش از تنش در نمی اومد، الان خاکی خاکی پیش خدا هروله میکنه، تکالیف رو انجام میده، مناسک رو انجام میده. قد نبذ السرابیل وراء ظهورهم، همه لباس خوباشون رو پشت سر انداختن. همین آقایی بود که هر مجلسی میرفت یه لباس میپوشید، همین خانومی بود که لباساش اینقدر براش اهم، میگه همه رو بنداز دور، با یه با دو تا حوله بیا، این دو تا حوله هم دوخت و دوز نداشته باشه، ساده ساده ساده، وزیر و وکیل و هر کی میخوای باش، اینجا لباس دیگه کیست، تجسمی از معاد، از تجسمی از قبر، همه با هم مثل هم باید محشور بشید. اینجا دیگه تکبر میمونه برای آدم، حج را خدا وضع کرد که تکبر شکن باشه، لباست رو بنداز پشت سرت. و شوهو به اعفاء شعور محاسن خلقهم، شوهو به معنای زشته، بدمنظر، اعفاء شعور اینکه ریشت رو نزنی، موی سرت رو کوتاه نکنی. خدای متعال گفت در ایامی که محرم هستید مبادا ریشتون رو کوتاه کنید، موی سرتون رو کوتاه کنید، آرایش کنید، به خودتون برسید. خدای متعال زشت و بدمنظر کرد اینها را به سبب بلند شدن مو، تا محاسن خلقشون زیر سوال بره. دیگه هی به خودت ننازی، هی به زیباییت ننازی، جولیده بشی، پژمرده بشی، اینطوری میخرند تا شکستگی تو رو میخرند، نمیگه حالا بس این نیست که مؤمن نباید به خودش برسه آراسته باشه، اونجا روایات فراوان مؤمن باید آراسته باشه، ولی آراسته ای که در دل شکسته باشه، آراسته ای که متکبر نباشه. همه اینها را حضرت فرمود ابتلاء عظیما. حج یک ابتلاء و امتحان بزرگ است و امتحانا شدیدا، یه امتحانی است که تکانه های شدیدی داره، و اختبارا مبینا، یه آزمودنی است که آزمودن مبین است، آشکار معلوم، سره از ناسره مشخص میشه. خیلی ها نمیرن حج، چرا؟ میگه موی سرم رو نمیتونم بتراشم، دل از دنیا نمیتونم بکنم. به من گفتن اگه خواستی بری حج باید حقوقی که به گردنت بود رو ادا کنی. نمیتونم ادا کنم، نمیخوام ادا کنم، یه عمری نزول خورده. بهش میگن اگه میخوای بری حج باید اینها رو ادا کنی، یا میگه ولش کن حج برای چی؟ این اختبار مبین نیست، آزمون سخت نیست. و تمهیسن بلیغا، اما اگر کسی امتحان سخت را داد تمهیس بلیغ بهش میدن. تمهیس یعنی خالص شدن، پاک شدن، از تمام آلودگی ها تو رو پاک میکنن، اون هم بلیغ، یه طهارتی که تو رو میرسونه به خدا. سختی را تحمل کردی، نتیجه شد قرب الله. امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کسی بدون کبر، بدون غرور، بدون این تعلقات حج یا عمره به جا بیاره، رجع من ذنوبهی که حیعته یوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شده بود پاک میشه. آقا چقدر میخواست خرج کنی؟ میلیارد خرج میکردی به این طهارت میرسیدی؟ نه، ولی آزمون سخت نتیجهش اینه، تو رو طیب و طاهر میکنه. جعله الله سببا لرحمته، خدا حج را سبب نزول رحمت قرار داد، و وصلتا الى جنته، سبب رسیدن به بهشت همینه. این قاعده ای که حضرت به کار برد اصطلاحا بهش میگن رد العجزه علی الصدر، آخر مطلب را به اول مطلب برگردان. آخرین جمله این بود، همه سختی های حج برای اینه که پاداش بزرگ بهت بده. برگردیم به جمله اول خطبه ای که امروز خوندیم، و کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المصوبه والجزاء اجزل. خدا می توانست کعبه را یه جای خوش آب و هوا قرار بده، ولی این همه دیگه حسنات برش نبود، این همه خیر درش نبود، خدا سختی قرار داد تا تو رشد کنی. رشد که بکنی تمهیسن بلیغن جعله الله سببا لرحمته و وصلتن الى جنته حاصل میشه. فرمود ولو اراد سبحانه ایز بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار، اگر خدای متعال اراده می کرد که قرار دهد بیت الله حرام را و مشاعر عظام را، مشاعر یعنی مشعر، مشعر دوتا معنا براش گفته شده، هم به معنای شعار دین است، اونجا جاییست که شعار دین، حرف دین، احکام دین علم میشه، یکی هم مکانیست برای شعور، برای تفکر، برای فهم. مکه که آدم میره، حج که آدم میره، میگه بفهم. این همه انبیا آمدن اینجا، ما نگفتیم، روایات رو نخوندیم برای شما. مرحوم کلینی یه بابی داره، باب حج الانبیا، اونجا ذکر میکنه تک انبیا رو، موارد متعددی، همه انبیا آمدن حج. فرمود بین رکن و مقام قبر بسیاری از انبیا الهیست. اینها فکر نداره آخه این چه جایگاهیست، چه مکانیست، خدا چرا اینجا رو در سختی قرار داده. مشعر یعنی محل شعور، محلی که تو رشد کنی، محل شعار، شعار دین باید اعتلاء پیدا کنه. بین جنات و انهار، خدا میتوانست کعبه را بین باغها و رودها قرار بده، و سهل و قرار، بین سرزمینهای هموار و آرام، هیچ سختی درش نباشه. جمع الاشجار، یه جایی که درختان انبوه باشند، سایه انداخته باشن روی زمین. دانیه ثمار، میوه هاش در دستش، اونقدر این درخت ها پر میوه باشد که هرچی حاجی میاد میوه برمیداره میوه دم دست باشه، میوه ها کم نشه. خدا میتونست این کار رو بکنه؟ میتونست. ملتف البنا، ملتف به معنای متراکم، این کعبه در یک منطقه باشه که خانه ها متراکم باشن، ابنیه، خانه، فراوان، متصل القرا، روستاها به هم نزدیک باشه. هرچی روستا به هم نزدیک باشه، اول خود پرس کردیم دیگه، یعنی اینجا آبادانی زیاده. بین برت سمرا، بره به معنای گندمه، سمرا یعنی گندمگون، زرد. این گندم ها زرد باشن، آب و هوا عالی، خاک عالی، آب فراوان. و روزت خزرا، کعبه وسط یک باغ خرمی باشد. و اریاف محدقه، اریاف محدقه به معنای روستاها، ریف یعنی روستا، ریف جنوبی دمشق یعنی روستاها، ریف محدقه یعنی روستاهای پرجمعیت. میشد در اینجاها قرار بده کعبه. و اراس مقدقه، حیاتهایی که کثیر الماء، حیات به معنای مکان وسیعیه، خونه ما 60 متر، حیات 200 متر مثلا، حیات میشه جای وسیع. وسیع باشد کعبه در یه مکانی که پر از آب باشه، سرسبز، خرم. و زروع نازره، کشتزارهای سرسبز. و طرق آمره، راههای پنج بانده، شش بانده، دور تا دور راهها، درختها سر به فلک، یه سایه هم روی جاده انداختن، بلبلها دارن میخونن. این کارها را ولو اراد سبحانه لکان قد ثغر قدر الجزا علا حسب ضعف البلا. خدا میتونست این کار را بکنه، ولی قد ثغر قدر الجزا، دیگه پاداش هم کم میشد، دیگه ثوابی که به تو میدادن تمهیسن بلیغا نبود. میگفتن تو اومدی دوری زدی اینجا، بالاخره هم فال بود هم تماشا، اومدی هم زیارت بود هم سیاحت بود هم گشت و گذار بود، حالا دوتا ثواب هم بهت میدیم. ولی این نبود که دیگه مثل روزی که از مادر متولد میشی بعد از حج، دیگه این نبود که سبب نزول رحمت بشه، سبب رسیدن به بهشت بشه. لکان قد ثغر قدر الجزا علا حسب ضعف البلا، هرچه بلا امتحان ضعیفتر باشه، از اون طرف جزاش هم کمتره، هرچه امتحان سنگینتر و سختتر باشه، جزا و ثوابش هم بیشتره. علت این که کعبه در سختی ها قرار داده شده اینه که خدا میخواست ما به ثواب بزرگ برسیم، میخواست غرور و تکبر و خودبرتربینی ما رو بشکنه. ولو کان الاساس المحمول علیها، خدا میتوانست، حالا دوروبر کعبه را حضرت فرمود باغ باشه، خرم باشه، خیابون اینطوری، خانه ها اونطوری، حالا خود کعبه را به جای اینکه از سنگهای سیاه درست بشه، ولو کان الاساس، اساس یعنی زیربنا، فونداسیون، خدا اگر میخواست میتوانست فونداسیونی که المحمول علیها، کعبه بر روی او قرار داده شده، و الاحجار المرفوع بها، این سنگهایی که کعبه با او بنا شده، اینها را میتوانست بین زمردت خزرا، زمرد خزرا یعنی سبز، و یاقوتت حمرا، یاقوت قرمز، و نور و ضیا، اصلا اینها از نور باشن، به جای سنگ سیاه کعبه از زمرد، از یاقوت، از نور. خدا میتوانست، راحت میتونست، برای خدا که کار نداشت. اگر حج جاذبه هایی داشت که نفس انسان تمایل داشت به او، اینجا لخفف ذلک مسارعت الشک فی الصدور، دیگه شکی در دلها ایجاد نمیشد، انسان ها مردد نمی شدن بین این که برن حج، نرن حج، مبارزه کنن با نفس، همراه نفس باشن. مصارعه به معنای کشتی گرفتن دیگه. لخفف ذلک، این که ظاهر کعبه این طور باشه، محیط کعبه این طور باشه، آب و هوای کعبه این طور باشه، این باعث می شد که شک و شبهه از بین برود، همه مشتاق باشن برفتن. و لوزع مجاهدت ابلیس عن القلوب، دیگه شیطان کار به کار کسی نداشت. مجاهدت و تلاش امروز شیطان برای اینه که ما میخواهیم نفس را، تکبر را زیر پا بگذاریم، بریم وظیفمون را، واجب الهی را انجام بدیم. خب شیطان دست به گریبان با ما، ولی اگر یک روزی ما برای خوشگذرانی بریم حج، دیگه شیطان چرا بیاد با ما درگیر بشه؟ ما خودمون داریم دنبال شیطان میدویم، خودمون داریم میریم، شیطان اصلا نیه، اون سوت بزنه ما رفتیم. ولنفا معتلج الریب من الناس، معتلج به معنای متلاطمه، در این صورت نفی می شود تلاطم شک در انسانها. شک وقتی عارض می شود که تو یک طرفش تمایل نفس، یک طرفش رضایت خداست. میگه آقا این حج رو نرو، این حج سخت زحمت داره. از یک طرف میگه آقا واجب خداست، باید برم. اینجا دودلی به وجود میاد، شک به وجود میاد. ولی وقتی تمایل تو این است که بری، قشنگ دیگه، زیباست، خدا هم که گفته بری، اینجا دیگه شک به وجود نمیاد، همه میرن حج. اینجا دیگه ریب، تلاطمات. ولی این رو باید عرض کنیم، رشد انسان در همین تصمیم گیری دوراهی هاست. تو کدام مسیر رو انتخاب میکنی؟ قدرت تصمیم گیری تو چطوره؟ تو توانستی مقابل شیطان بایستی یا نه؟ اینکه توانستی شیطان رو به خاک بزنی در این مبارزه، در این کشتی، این تو رو رشد میده. یعنی مبارزه کنی با نفس. عزیزان، امیر المؤمنین درسی که به ما میده اینه، ولوزع مجاهدت ابلیس. ما باید اونقدری پیشرفت کنیم که این شیطانهای کوچک دیگه هیچ، با خود شیطان بزرگ که ابلیس است دست به یقه بشیم. اصلا یکی از فلسفه های رمی جمرات همینه دیگه، ما میریم مستقیم به شیطان سنگ میزنیم، به نماد شیطان. حرفمون اینه، اونقدر ما در امتحانات سربلند بیرون آمدیم که از دست این شیطانهای جن و انس، این شیطانهای کوچک کاری بر نمیاد. ما آماده مقابله با خود ابلیس هستیم، بزرگ شیاطین. و بعد انسان اگر در اون مبارزه نهایی هم پیروز شد، کبر را از دل بیرون کرد، میرسه به مقام مخلصین. نه مخلصین، مخلصین همچنان علا خطرند به تعبیر روایت، یعنی هنوز شاید بلغزن. ولی انسان اگر تکبر را از دل بیرون کرد، در این مبارزه پیروز شد، میرسه به مقام مخلصین، که مخلصین دیگه شیطان راهی در اونها نداره، دیگه هیچ کسی نمیتونه بر روی تو اثر بگذاره. ولوزع مجاهدت ابلیس ان القلوب ولنفا معتلج الریب من الناس. اگر کعبه در زر و زیور و یاقوت و زمرد بود، اینجا دیگه اون معتلج به معنای تلاطم امواج، امواج ریب و شک از مردم برداشته میشد، راحت گمراه میشدن، اصلا گمراه بودند. الان هست که تو دودلی، یه وقت میری یه وقت میای یه وقت با خدای، چون تو امتحان دادی. ولی اگر این نبود تو راحت در بند شیطان بودی. ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد. خدا به جای اینکه کعبه را در یک سرزمین خوش آب و هوا، کعبه را با نور و زمرد و یاقوت بنا کند، یختبر، امتحان می کند بندگانش را به انواعش. این یختبر فعل مضارع، دلالت بر استمرار می کند. همیشه این طوریه، قبلا این طوری بود، حالا این طوریه، بعدن هم این طوریه. خدا بندگانش را با امتحانهای شدید امتحان می کند و یتعبدهم به انواع المجاهد، متعبد می کند آنها را با انواع مشکلات. آقا مشکلات سخت رو پشت سر گذاشت. ابراهیم خلیل رو نگاه کنه، چقدر آزمون داد. موسی کلیم چقدر آزمون داد. رسول مکرم فرمود همه انبیا اذیت شدن، من بیش از همه اذیت شدم. خب تو اگر خواستی، من بارها عرض کردم، امیرالمؤمنین میخوای به مقام علی برسی، باید جلوی همسر پیغمبر بایستی ها، باید با خوارج درگیر بشی ها، باید با معاویه درگیر بشی ها، جنگ های سخت، جنگ هایی که اصلا فکر به اون جنگ هم تن آدم رو می لرزونه. همسر پیغمبر، صحابی پیغمبر روبروی تو ایستادن و تو نترسی، برای خدا دست به شمشیر ببری، خیلی سخته. ولی اگر می خواهی علی بشی، باید این امتحان رو بدی. امتحان ها هرچه کوچکتر شدن، تو هم کوچکتر میشی، جزا هم کوچکتر میشه. یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. انواع و اقسام مکاره و مشکلات رو درگیرتو میکنه، به جانتو میندازه تا تو سربلند بیرون بیاد. اخراجن لتکبر من قلوبه. ربط همه این حرفایی که زدیم با خطبه قاصه اینه، خدا کعبه را امتحانی قرار داد تا تکبرتو بشکنه، اخراج کند تکبر را از قلب و اسکان للتزلل فی نفوسهم، جای بگیرد تزلل خود برتر نبینی، شکستگی، تزلل در مقابل خدا در جان. وَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ أَبْوَابًا فُتُحًا إِلَى فَضْلِهِ. آدم اگر به جایی رسید که تکبر شکست، اگر به جایی رسید که تزلل در مقابل خدا داشت، اینجا باز می شود ابواب خیر و فضل به روی او. تا ما اون دو مرحله رو طی نکنیم به اینجا نمی رسیم. باز شدن ابواب رحمت بعد از خود کمبینی است، بعد از شکستگی است، بعد از متکبر نبودن. و اسبابا ذللا الی عفه. وقتی متکبر نبودی، در مقابل خدا ذلیل بودی، باب فضل به روی تو باز شد. اینجا اسبابا ذللا الی عفه، ذلل یعنی رام، عفه الهی رام توست، راحت بخشیده میشی، راحت در معرض رحمت خدا قرار میگیری. ولی اگر اون قبلی ها نباشن، بعدی هم نیست، یکی یکی باید حاصل بشه. کعبه را خدا سخت قرار داد، حج را خدا امتحانی سخت قرار داد، تا ما از تکبر رها بشیم. اگر تکبر نداشتیم همه رحمت ها میاد. من دو سه تا جمله دیگه عرض کنم و بحثم تمام. فلسفه حج، حج سه تا فلسفه داره عزیزان. یکی از فلسفه های حج بعد اخلاقی است، همین مطلبی که الان خوندیم، تکبر شکنی. امیرالمؤمنین فرمود رحمت الهی به ما نازل میشه، انسان به شعور میرسد، انسان شعائر دین را زنده میکند. این یکی از فلسفه های حج، فلسفه بزرگی است، ولی فلسفه های دیگری هم هست. مرحوم کلینی در کافی بابی داره، باب و فضل الحج والعمره، در جلد 4 صفحه 256، خیلی روایت عجیبه. یه نفر از امام باقر میپرسه آقا جان این آیه که میفرماید ففروا الی الله، به سمت خدا فرار کنید، معناش چیه؟ حضرت فرمود حجوا الی الله، اگر به حج رفتید به سمت خدا فرار کردید، در آغوش خدا رفتید. حج از جهت اخلاقی، معنوی و عرفانی اینقدر آدم رو بالا میبره. ولی یکی دیگه از فلسفه های وجوب حج، فلسفه بعد سیاسی و فرهنگی است. تجمع مؤمنین خیر داره، تجمع مؤمنین میتواند سیاست های استکبار رو زمین بزنه، میتونه مؤمنین رو ید واحده ای کنه در مقابل استکبار. و برای همین اینقدر آل سعود میترسد از حج ایرانی ها، از براءت از مشرکین میترسن، چون اینها دارن حج واقعی رو اجرا میکنن، چون دارن بعد سیاسی و فرهنگی حج رو تقویت میکنن. حکمت 252 نهج البلاغه اینه، الحج تقویت للدین. حالا هم تقویت خونده شده هم تقربت، یعنی حج موجب تقویت دین است، حج موجب نزدیکی به دین است. از جهت فرهنگی دین وقتی عرضه شد حق معلوم میشه، خیلی ها طرفدار مکتب اهل بیت میشن، این بعد فرهنگی حجه. ولی از اون طرف تقویت دین هم به همینه، مسلمون ها جمع بشن، از جهت سیاسی یک قدرت قوی حاصل بشه. دشمن میترسه دیگه، حاضر نیست اینها را کم ببینه، سرکوب کنه. و بعد سوم بعد اقتصادی حج است. این رو هم تقریبا میشه بگیم اصلا کاری بهش نداریم. همین ائمه‌ای که فرمودند حج فروا الی الله است، همین ائمه به ما فرمودند وقتی رفتید حج از تبادلات تجاری غافل نشید، حواستون باشه. امام صادق در مورد آیه لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من، آقایون هیچ حرجی بر شما نیست اینکه فضل و رحمت خدا را به سمت خودتون بکشانید، ابتغاء کنید فضل و رحمت خدا را. پرسیدن از امام صادق این آیه یعنی چی؟ امام صادق فرمود فاذا احل الرجل من احرامه و قضا، وقتی که یه نفر رفت حج، احکام حج را، احرام حج را تمام کرد، وقتی که از احرام خارج شد، فلیشتر، باید بفروشد و بخرد و مبادلات تجاری کند در همون موسم حج. یعنی یکی از فلسفه های مهم حج اینه که بازار جهانی تشکیل بشه، هر کسی از دیار خودش، حالا یا دولت ها یا خود ملتی که میرن اونجا، اسباب و اساسیهی ببرن، جامعه اسلامی مهمترین نیازهاش رو از همون حج تأمین کنه. چرا مایی که مسلمونیم بریم آرد را، گندم را از یک کشور مثلا برزیل بیاریم، مرغ را از برزیل وارد کنیم؟ آقا در حج یک بازار بین ممالک اسلامی، هر کسی هر کالایی داره عرضه کنه. حج را که اوج معنویت هست انجام بدید، ولی بعدش بیاید سراغ دنیا، دنیاتون رو هم. این که امیرالمؤمنین فرمود، عرض کردم آخر بحث عرض میکنم، همینه دیگه. حضرت فرمود جعله للناس قیاما، دین و دنیای شما در گروه همین حجه. اگر بعد معنوی، بعد فرهنگی و سیاسی و بعد اقتصادی حج ملاحظه بشه، رعایت بشه، انصافا حج میشود مهمترین رکن زندگی ما. اصلا به هیچ کشوری دیگه نیاز نداریم. کشورهای اسلامی اونقدر غنی هستن که میتونن مشکلات خودشون رو برطرف کنن. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما رو موفق به فهم تکالیف کنه، توفیق زیارت حج بیت الله رو نصیب همه ما کنه. این حج بیت الله همون حجی است که امام سجاد هم در دعای 23 هم در دعای 47 صحیفه خیلی حرفا داره. وقتمون گذشته. در دعای 23 فرمود اللهم ومنن علی بالحج والعمره، خدایا من علی ابن الحسین منت بگذار بر من، حج و عمره نصیب من کن، منت بگذار بر من حج. ما اینطوری تا حالا با خدا حرف زدیم؟ برای کربلا خیلی گریه کردیم، ولی برای حج هم گریه کردیم، از خدا طلب کردیم. در دعای 47 این خیلی عجیب تره. امام سجاد فرمود وجعل باقی عمری فی الحج والعمره، خدایا ما بقی عمر مرا در حج و عمره قرار بده. این تعارف نیست، تا حضرت علی تعارفی کرده، رسما از خدا میخواهد خدایا من معتکف دائم حج و احرام و اینها بشه. انشالله که همه ما به این مقام برسیم، توفیق زیارت بیت الله را با معرفت کسب کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.